السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض به محضر شما، رسیدیم به شرط بعد از شروط متعاقدین که مسئله قصد المتعاقدین. عزیزانم، نکته اولی که در مورد این شرط باید بگیم این است که این شرط جزء شروط عقلائیه، یعنی مقوم بیع عرفیه. قبل از اینکه دنبال اعتبار شرعی بگردیم، در خود عرف این شرط وجود داره. این نکته اول، یعنی مدعا حداقل اینه که این شرط در همون بیع ما عند العرف هست. مقدمه دومی که باید بگیم برای اینکه این مطلب درست فهمیده بشه این است که ما قصد و اراده رو که میگیم، همانطور که در علم اصول خوندیم، گاهی مراد از اراده اراده استعمالیه، گاهی مراد اراده جدیه. حالا بخوایم ببینیم که در اینجا ما دنبال اشتراط قصد و اراده کدوم قصد و اراده میگردیم، در مرحله استعمال یا در مرحله جد. ظاهرن محل بحث در اینجا اراده جدیه، یعنی قصد کنیم جدن. خب برای اینکه این رو جا بندازیم یک توضیحی میدیم. اگه یادتون باشه ما میگفتیم که بعضی وقتا اراده استعمال هست اما اراده جد نیست. مثلا اراده کرده این لفظ رو در معناش به کار ببره، استعمل اللفظ فی معناه الموضوع له، لکن به قصد الهزل، لا به قصد الاخبار عن الواقع. اینجا اراده استعمالی هست اما اراده جدی نیست. چشم حامد عزیزم، صوت هم دارم ضبط میکنن، دوستان اووردن رکوردر رو گذاشتن که ضبط بشه. عرض به محضر با سعادت شما، پس اراده استعمالی هست اما اراده جدی نیست. فلحاظل مثلا، خب در ما نهنفی ممکنه یک کسی بیعتو رو بگه اما اراده استعمالی داشته باشه اما اراده جدی نداشته باشه، مثلا از باب شوخی و مسخره بازی بگه، یا نه بیعتو رو بگه اراده کنه اخبار کنه با بیعتو، نه اراده کنه. این داره میگه بیعتو یعنی خریدم، واقعا میخواد اخبار کنه، نه به تو یعنی الان انشاء کردم معامله بیع را. یا قصد توریه داره یا هر چیز دیگری. پس مراد از قصد این چنین قصدیه که این میشه قصد جد. اینم مقدمه دوم تمام. حالا مقدمه سوم. آقا فرق این قصدی که اینجا میگیم با اون قصدی که قبلا در شروط صیغه و در احکام صیغه میخوندیم یا در احکام اولیه معاملات فقهیه از قواعد فقهی میخوندیم که ان العقود تابعه للقصود، این قصد با اون قصد چه فرقی داره؟ یا به یه زبون دیگه ای بگم، آیا میشه اون قصد را که میگفتیم ان العقود تابعه للقصود، اون قاعده رو دلیل بر ما نهنفی قرار بدین یا نه؟ اینم یه مسئله است. ما باید اینها رو تک به تک از هم جدا کنیم. ادعی اینطور توضیح دادن که مراد از قصد در اونجا ان العقود تابعه للقصود، مراد از قصد اراده استعمالیه، اما در اینجا مراد از قصد اراده جدیه و به این بیان خواستن فرق ایجاد کنن. دوستان عزیز، این تفسیر غلطه، چون مراد از قصد در اونجا هم یک نوع جده، توضیحی در مورد اون قاعده بدم اول. اونجا ما این چنین بحث میکردیم، دارم قاعده ان العقود تابعه للقصود رو توضیح میدم. این قاعده رو برای چی میآوردیم؟ میگفتیم صیغه تابع قصده، اختصاص به عقودم نداره، حتی در یه سری امور شرعیه ای مثل نذر، یعنی هر آن جایی که انشاء یک تکلیفی به توسط لفظی است که از دهان متکلم صادر میشه، از دهان مکلف صادر میشه، مکلف به ذمه‌اش کلفتی و تکلیفی میاد که اون تکلیف از اون تکلیف به ذمه مکلف از دهان مکلف خارج شد. اینجا میگفتیم که اگر قصد باشد و لفظ نباشد فایده ندارد، و اگر لفظ باشد اما قصد نباشد نیز فایده ندارد. مثال میزدیم، میگفتیم مثلا در باب نذر اگر شما نذر کردی اما صیغه معتبره نذر رو نخوندی، یا صیغه معتبره نذر رو خوندی اما درش این قیدی که در ذهنت بود رو نیاوردی، این قید جزو نذر نیست و نذر مطلقه، یا اصلا صیغه نخوندی نذر منعقد نشده ولو قصدت نذر بوده. لذا میگفتیم عمده مردم که بلد نیستن صیغه بخونن میگه من نذر کردم برای ابی عبدالله سالی گوسفند بکشم، این بعد میاد میگه امسال آقا من پول ندارم چی کار کنم، نذرمو چه جور ادا کنم؟ بهش میگیم آقا صیغه خوندی؟ میگه که صیغه چیه؟ میگیم خب این پس نذر شرعی نیست که کفاره داشته باشه، یه تعهد اخلاقیه برا تو. اما اگر نذر خونده بود میگه من نذر کردم که حالا یه جور دیگه صیغه نذرم خوندم، نذر کردم که هر روز روز عاشورا یه گوسفند بکشم، آقا میشه امسال هفتم بکشمش؟ میگیم نظرتو چجور خوندی؟ میگه گفتم لله علیه که هر سال محرم برای امام حسین یه گوسفند بکشم. بهش میگیم نظرتو مال محرمه، مال عاشورای فقط نیست، لذا هفتم هم بکشی اشکال نداره. این مطالب جایی که صیغه هست، اینجا از مصادیق قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا مقابلش میگفتیم که آقا اگر یه کسی صیغه نذر خونده لله علیه که برای امام حسین هر عاشورا یه گوسفند بکشم، صیغه رو اینطور خون، اما بنده خدا تو ذهنش عاشورا نبود، تو ذهنش عم از محرم و سفر بود، اما اون لحظه ای که گفت اشتباها گفت عاشورا، میگیم که ان العقود تابعه للقصود، چون عاشورا قصد نداره پس نذرش منعقد نیست، و اونی که تو قصد داشتی چون لفظش نیامد و انما یحرم الکلام، پس اونم نذرش درست نیست. پس ما اونجا دنبال قصد این چنینیم. عزیزان این قصد جده، استعمال نیست. پس قاعده ان العقود تابعه للقصود هم مال جده. خب حالا که مال جد شد و ما حرف اون شراح رو رد کردیم، دوباره رجع از سؤال میگیم پس فرق بین قاعده ان العقود تابعه للقصود با قاعده ای که اینجا داریم اشتراط و قصد فی المتعاقدین میکنیم چیه؟ جواب میدیم اون قاعده ان العقود تابعه للقصود یه قاعده شرعیه که از ادله شرعیه و اجماعات به دست میاد، که الانم مثالهاشو براتون گفتم، حتی تو کتاب و نظرم میاد، نظر کردم رابطی به عقلا نداره، جزء عبادات شرعیه است. اما قصدی که اینجا میگیم قصدیه که عقلا برای متعاقدین معتبر میدونن و دلیلش از عقلاه. این فرق اون قاعده با ما نحن فیه. خب اینم تمام. پس محل بحث ما مراد جدی و قصد جده، نه قصد استعمال. و در ما نحن فیه یک شرط عقلایی رو برای متعاقدین میخواییم بررسی کنیم. اینم تا اینجا تمام. خب حالا از عبارت جناب مسالک به دست میاد که مسالک قصد ما نحن فی رو به معنای قصد الاستعمال گرفته، نه به معنای قصد الجد. دوباره میگم برای دوستانی که اولش دیر آمدن یا تشریف نداشتن، قصد استعمال جاییه که استعمال و لفظ فی معنا میشه ارادت الاستعمال باشه، میگن قصد الاستعمال. لذا اسناد این قصد و اراده به لفظ نه به معنا. وقتی میگن استعمالی یعنی لفظ، استعمال و لفظ. اما قصد جد و اراده جد وقتیه که متکلم قصد معنای لفظ کرده و اون رو واقعا خواسته. لذا ممکنه من ارادت و لفظ کنم، استعمال کنم، لذا قصد الاستعمال داشته باشم، قصدی که یرجع الی لفظ داشته باشم، اما قصدی که یرجع الی معنای این لفظ نداشته باشم. داشتم توریه میکردم، داشتم شوخی میکردم. میگیم اینجا قصد جد وجود نداره. پس جد به معنا میخوره، استعمال به لفظ میخوره. مسالک ظاهر عبارتش اینه که قصد اینجا رو به لفظ زده نه به معنا. جناب شیخ جواب میده، جناب شیخ جواب میده که اینجا قصد، قصد جد. این نکته اول. نکته دوم، یه عبارت دیگه این مسالک داره که این دفعه غیر از این که با عبارت با این مطلب اول تفاوت داره، یکم کارو این دفعه از قصد الجد هم سخت‌تر میکنه. انگار مساله گفته قصد جدی که یه قید خاص داره محل بحثه، نه مطلق قصد جد. یعنی نه به این طرف که گفت استعمال کافیه، نه به این جایی که اومده گفته حتی هر قصد جدی هم کافی نیست، قصد جد خاصی باید باشه تا درست بشه معامله. خب گفتن چه قصد جدی باید باشه؟ پیاده کنیم. مسالک مثال زده، با مثال اینو فهمونده، گفته آقا فضولی، دوستان فضولی خاطرتون هست دیگه، در شرح لمعه فضولی دائره وسیعی داره. تعریفش چی بود؟ هر کسی که الان مالک عوض نیست اما داره عوض را میفروشد، این دائرش خیلی وسیعه، حتی قاصب را هم میگیره. قاصب سارق وقتی وارد بازار میشه اصلا هیچکی احساس نمیکنه مالک این نیست، چون خیلی راحت واقعا هم تصرف مالکانه، با حس مالکانه میره تو بازار شرخرا این چیزی که دزدیده یا غصب کرده میفروشه. اما یستقع علی فضولی، این مثال اعلاشه. خب جناب وکیل هم اگر وکالتش وکالت معتبری نباشه، وکالت شرعیه ای نباشه، اونجا که میاد این عوض رو میفروشه چون وکالتش الان نافذ نیست میشه فضولی. اما وکیل که موقعی که معامله میکنه با اون حالت مالکانهی که قاصب و سارق معامله میکنن معامله نمیکند، اما بازم بهش میگن فضولی. اینم داشته باشید. حالا جنا، خب این فضولی رو تمام، یه مثال دیگه بزنیم بریم سراغ مکره. آقا مستر با مکره فرق داره. مستر در جایی که اراده اصلا نداشته باشه، مکره در جایی که اراده از خودشه لکن به اجباره. اگر اسلحه گذاشتن رو شقیقه یه شخصی گفتن این لیوانو بنوش و الا میکشیمت، و این فرد با دست خودش لیوان رو اوورد بالا به لب گذاشت و نوشید، اینو میگن اکراه. اما اگر دستاشو بستن، سرشو بالا گرفتن، لیوانو خالی کردن تو حلقش، به این میگن مستر، به این میگن مجبور کامل. در فقه اکراه اون است و استرار این، ولو حالا ممکنه تو معنای لغوی اینا یکی باشن یا دوتا باشن. حالا جناب بریم سراغ کلام شهید. شهید گفته که عقد فضولی و مکره دارای قصد نیست، عقد فضولی و مکره دارای قصد نیست. خب دوستان فضولی و مکره الان با این توضیحاتی که من دادم هم قصد لفظ دارن یعنی مراد استعمالی، هم قصد معنا دارن یعنی مراد جدی، اما ریشه قصد معناشون اجباریه که به اینها شده در مکره یا در فضولی. ملک غیر ملک خودش نیست، اما ملک غیر بودن سبب نمیشه قصد جد تضعیف بشه، ممکنه قصد جد نافذ نشه. لذا شیخ اعظم میگه آقای شهید ثانی همین که مکره و فضولی قصد اولیه معنا رو دارن یعنی قصد جد رو دارن، یعنی اونها قاصدن، ولو قصدشون در بعض موارد مستقر نیست، یعنی اگر فضولی رو اجبار نمی کردن مستقر نبود، اگر فضولی وکیل می دونست که وکالتش تامه از قبل خودش می فروخت دیگه، نه از قبل فضولی. اما قصد جد بیش از این مقداری که در این دو هم هست رو لازم نداره. اینم تا اینجا. پس تمام شد، قصد جد رو میخواد. بعد از این مطلب جناب شیخ اعظم وارد یه چیز دیگه ای میشن. دوستان تا اینجا جمع‌بندی کنیم. پس قصدی که شرط متعاقده اینه امر عقلاییه، شرط شرعی نیست. این قصد با ان العقود تابعه للقصود فرق داره. اون قصد قصدیه که شارع معتبر کرده حتی در نظر، و توضیحش هم گفتم رابطه لفظ و معناست به شکل شرعی و خاص. اینم دو. این قصد اینجا منظور قصد جد نه قصد استعمال، یعنی قصد استعمال قطعا باید باشه، بعد نوبت به قصد جد میرسه چون این ارقاه و اعلاه و رتبش بالاتره. اینم تمام. حالا نکته آخر، آیا دقت کنید، آیا علاوه بر قصد جد که ما گفتیم میخواییم، ما نیاز به یک قصد دیگری به نام طیب نفس با لذت و خواست کامل، اونم شرطه، اونم میخوایم؟ یعنی باید اندل قصد، قصد انتی به نفس داشته باشیم یا مطلق قصد جد کفایت میکنه؟ شیخ میگه این طیب نفس رو ما در ضمن قصد بحث نمی کنیم، این رو میذاریم برای مسئله اختیار. اختیار هم یکی از شروط متعاقده اینه، اونجا در مورد تیپ صحبت میکنیم. اینم سه تمام. حالا نکته چهارو، آیا علاوه بر، ببینید پس ما یه قصد استعمال داریم، یه قصد جد داریم، یه تیپ نفس داریم، تیپ نفس رو گذاشتیم برای بعدن، این دوتا رو گفتیم میخوایم، حالا میخوایم چهارمی رو بگیم، آیا قصد تعیین مالکین و عوضین هم باید بشه؟ مثال ذالک، آقا من 4 کتاب دارم، میگم بیع تو که کتابی به 1000، به 100 دینار، به 10 دراهم، کتابی کدوم یکی از این 5 کتاب رو میزه؟ دست روش نمیذارم، میشه قصد ابهام یا قصد تعیین عوض. شیخ میگه این رو تو شروط عوضین بررسی میکنیم، پس اینم از بحث بکن بیرون. خب حالا بریم سراغ مالکین. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا اگر کسی، آقا دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، گاهی من شخص حقیقی ملک خودم رو به عمر میفروشم، اینجا مالک ها خود به خود متعینن، معلومه منم به عمر، اما گاهی اوقات من وکیل از 5 آدمم، 5 پیش من هر کدوم یک کتاب دارن، بعد تو معامله میگم بیع تو کتاب موکلی به 10 دراهم، معلوم نیست منظور کتاب کدوم یکی از این 5 اینجا مالک مبهمه. آیا قصد تعیین مالک هم شرطه؟ یعنی اگر این تعیین اتفاق نیفته باطل بشه معامله. حالا من تو بایع گفتم، ممکنه این تو مشتری باشه، ممکنه هم بایع و هم مشتری مشخص نباشن. حالا من مثال به وکالت زدم، میتونه مثال به ولایت باشه، ولی 5 تا آدم، یا مثال عقلاییش حاکم، حاکم شهر که پیشش تو خزانه از 10 نفر آدم اموالی هست، حالا میخواد اموال یکی از اینها رو بفروشه و در غبطه و مصلحتش مصرف کنه، میگه بعتو کتاب کی؟ اسم اون شخص رو نمیگه. آیا اینجا معامله نافذ میشه یا نه؟ همه اینها یرجع الی تعیین المالک. همینقدر عبارت رو بخونم تا ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون و من جملت شرائط المتعاقدینه قصد المتعاقدینه لمدلول العقد. دوستان نمیگه للعقد، اگه میگفت للعقد قصدی که به لفظ میخوره انصراف به استعمال داره، میگه نه، لمعنا مدلول العقد، اون عقدی که این چنین صفت دارد، الذی یتلفظان به، صیغه رو به کار بردن. آیا باید معناش رو هم قصد کنه، قصد جد کنه؟ یعنی اگر هزل بود دیگه فایده نداشته باشه. و اشتراط القصد به هذا المعنا که جدیه، فی صحت العقد، صحت یعنی شرعیت عقد، نه بلکه بریم جلوتر، بله ترقی میاره، فی تحقق مفهوم العقد عرفن، صدق عنوان عقد، عقد که از مفاهیم امضاییه، اصلا کار نداریم به صحت شرعی، خود صدق عرفیش اشتراط القصد مما لا خلاف فیه ولا اشکال، همه قبول دارن. فلا یقع العقد من دون قصد الی اللفظ، اراده استعمالی نباشد، کما فی الغالط، اشتباهی حرف بزنه، میخواد بگه سیب، میگه گلابی، این اراده اصلا گلابی نکرده بود، این غلط. او الی المعنا، قصد جد نشده، جد دو معنا میکنه، میگه لا به معنا عدم استعمال اللفظ فیها، نه که بگید اراده استعمالی نداره، نه خیر، استعمل اللفظ فی معناها، پس به چه معنا؟ بل به معنا عدم تعلق ارادته، این اراده یعنی اراده جدی، استعمل اللفظ فی معنا لکن لا یرید معنا را، بل یرید حصتا من المعنا، بل یرید لازم المعنا، بل یرید الهزل، بل یرید توریه، اینا مصادیق عدم اراده جدیه. و این اوجد مدلول اللفظ بالانشاء، استعمال کرد لصیغه انشاء رو اما قصد جدی نکرد، مثال کما فی الامر سوری. دوستان مفهوم شد چجور عبارت دارد بر اراده جدی کرد؟ کما فی الامر سوری، امر سوری یعنی اراده جدی نکردم، فهو شبیه الکذب فی الاخبار، این اگه بخوایم مثل تو باب انشاءات مقایسش کنیم با باب اخبار، مثل دروغ گفتن در باب اخباره، یعنی نخواستم، گفتم میخوام اما نخواستم، کجا؟ کما فی الحاضر، قصد حاضر کرده. او قصد معنا یغایر مدلول العقد، تو ذهنش چیزی رو قصد کرده، صیغه رو جور دیگه گفته، مثلا چی؟ به ان قصد الاخبار، گفت بعتو، اما بعتو اخباری به خاص، نه بعتو انشایی. اول استفهام، استفهام ادات استفهامش از تو تون صدا در میاد، از تو تون صدا در میاد، بله، بعتو، من فروختم؟ نه نفروختم. او انشأ معنا غیر البیع، یه معنای غیر بیع رو اراده کرد، حالا معنای غیر بیع چی بود؟ مجازن، استعمال لفظ کرد فی غیر ماوضع، او غلطن، حواسش نبود، بالاخره فلا یقع البی، اینجا بی نیست، چرا؟ لعدم القصد الجدی الالبی، تمام شد دیگه. چی؟ ولل مقصود مفاد بی محقق نمیشه، ازش ترت فیه عبارتا خاصه، اینجا صیغه باید مطلق گفته میشه. خب تمام، ثم حالا بریم سراغ مساله، ثم انه ربما یقال و بعدم تحقق القصد، مساله گفته اصلا قصد وجود نداره، قصدی که شرط المتعاقدینه وجود نداره، در کجا؟ فی عقد الفضولی و المکره، کی گفته؟ که ما سر رحبهی فی المسالک، قال فی المسالک انهما فضولی و مکره قاصدانه الی لفظ، فقط اراده استعمالی رو گفتنه، دون مدلوله معناشو اراده نکردنه. خب اگه اینطور معناش کردیم، ایشون داره میگه اراده استعمالی از اراده جدی نیست. بعضی همین عبارت مسالک رو معنا کردن که اراده جدی است، اما اراده جدی معتبر نیست. اینم دو معنا. دوستان شیخ اعظم قبلا تو قاعده ان العقود تابعه للقصود هم یه عبارت رو آورد. اصلا ممکنه بگیم مسالک یه عبارتش ناظر به ان العقوده، اصلا ناظر به مسئله اشتراط القصد فی المتعاقدین نیست. پس عبارت مسالک سه وجهیه. خب حالا بنابر این که بر ما نحن فی دلالت کنه، شیخ اشکال میکنه و فیه جناب مسالک شأن چنین است که انه لا دلیل علی اشتراط ازید من القصد. ما بیشتر انگار شیخ میخواد بگه مسالک قصد خاصی رو شرط کرده، که اون قصد خاص، قصد خاص یعنی چی؟ یعنی قصد انتی به نفس مثلا که در مکره نیست. شیخ میگه آقا ما قیدی بیشتر از قصد نمیخوام، اون قصد منظور چه قصدی؟ المتحقق فی صدق مفهوم العقد، که الان در این دوتا هم هست. خب مضافاً الی ما سیجی و فی ادلت الفضولی، که شارع و از فضولی قصد جدشو قبول کرده، گفته فقط نیاز به اجازه داره و الا عقد محقق شده، تمام شد. و اما معنا ما فی المسالک، ما انشاءالله در مورد عبارت مسالک یه بحث دیگه ای داریم. فسیعتی فی اشتراط الخیار، شاید بگیم مسالک خواسته بگه تیب نفسم میخوای. خب دوستان یه نکته کوچولو بگم، این که شیخ میگه ما سیجی فی ادلت الفضولی با سیستمی که شیخ تعبیه کرده نمیسازه. چرا؟ شیخ گفت ما الان اینجا داریم بحث از شروط عقد عرفی میکنیم، نه شروط شرعی. سلمنا، ممکنه بگیم که آقای شیخ آنچه که در ادله فضولی اومده، شارع مقدس تصرف کرده و بیع فضولی رو بیع معتبر قرار داده که فقط نیاز به اجازه داره، و الا ممکنه اندل اقلا مقوم عرفیش نباشه و قصد نباشه، شارع دائره رو توسعه یا تضییق کرده. پس این تیکه اگر ما بخوایم رو بیع عرفی حرف بزنیم جمله خوبی نیست، مگر اینکه بگیم شیخ داره با مسالک تو فضای فکری مسالک حرف میزنه، فل مبنا حرف میزنه، مبنای مسالک، تمام. خب مسئله اختیاراتی به نفسم که سیعتی انشاءالله، تمام. بریم سراغ شرط تعیین مالک. وعلم انه ذکر بعض المحققین ممن عاصرناه، جناب مقابیس این چنین گفت، کلامن فی هذا المقام. فی هذا المقام یعنی جایی که داشت بحث قصد شرط المتعاقدین میکرد. چی فرمود؟ هل یعتبر تعیین المالکین؟ آیا ما باید حتما مالکین رو تعیین کنیم؟ اللذین یتحقق النقل والانتقال به نسبت الیهما، اون دو مالکی که نقل و انتقال به نسبه به اونها داره محقق میشه. یعنی ما حتما بایع و مشتری رو باید تعیین بکنیم. من مثال زدم، گفتم مثل این که وکیل از 5 نفر 5 تا کتاب پیشش از 5 نفر، بعد بگه بیع تو کتاب موکلی، معلوم نکند که بایع واقعی کیه. آیا ما باید این رو هم تعیین کنیم؟ دوستان اینکه این تعیین شرط صحت یه مسئله است، اینکه این تعیین شرط صدق بیعه یه مسئله دیگه است. عرفن ما الان داریم دنبال شرط صدق بیعه عرفی میگردیم، چون گفتیم که این شرط شرط عرفی تحقق مفهوم بیع نه صحت، خوندیم عبارتشو. و ذکر جناب مقابیس که ان فی المسئله اوجهن احتمالات مختلف و اقوالا، بعضیاش اقوال فقها هم هست، و ان المسئله فی غایه الاشکاله، مسئله پیچیده است، و قد استربت در این مسئله فیها کلمات الاصحاب قدس الله ارواحهم فی تضاعیف ابواب الفقه، جایی تو یک باب اینو شرط دونستن، دوباره توی باب دیگه اینو شرط ندونستن. در بی گفته شرطه، اما در جعاله گفته شرط نیست. ثم قال جناب مسالک، جناب مقابیس شروع کرد تبیین و تحقیق مسئله. دوستان از اینجا ما میخواییم به اندازه 1-2 صفحه عبارت مقابیس رو در فروز مسئله تعیین مالک بخونیم. بعد که عبارت مقابیس به پایان رسید، شروع کنه شیخ به اشکال گرفتن به مقابیس. خیلی خوب. ما میخواید بحث رو تا همینجا توقف میدیم، چون یک ضرب من حرف زدم. معمولا میگن وقتی کلاس مجازیه و یک طرف از بیشتر نیم ساعت درس ندید. ما الان یه 30 دقیقه، 30 دقیقه و 5 ثانیه خوندیم، باقیش رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.